بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در ماجرای فاطمیه، اون اتفاقاتی که رخ داد، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب، فاطمیه اول به روایت 75 روزه بعد از رحلت پیامبر، فاطمیه دوم به روایت 95 روزه. جفتش هم مهمه. ما میخوایم یه 75 روز برگردیم عقب، زمان شهادت آقا رسول الله، که امیر المؤمنین 3 روز بالا سر جنازه پیامبر موندن، غسل و کفن و نماز و بقیه اصحاب و اون کسایی که تو سقیفه بودن شرکت نکردن، رفتن دنبال جانشینی پیامبر، که از اون سقیفه خلیفه اول اومد بیرون و به پدرش نامه نوشت که آره من شدم خلیفه جانشین پیامبر، چون سنم اصلا بیشتر بود. پدرش هم حالا شفایی بود یا جواب نامه رو داد، من دقیق یادم نیست، پدرش هم اینطوری جواب خلیفه اول رو داد، گفت به پیری باشه که به سن و سال باشه من پیرتر از همتونم، باید من خلیفه میشدم. پدر خلیفه اول. امیرالمومنین نرفت، یه عده اومدن به آقا علی ابن ابی طالب که بیل به دست بود، گفتن آقا دارن اینطوری جانشین انتخاب میکنن برای پیامبر، شما اینجایید. بعد آقا امیرالمومنین هم فرمودن که این جنازه حرمت داره، این جنازه رو نمیشه رها کرد. گفتن خب بحث جانشینی پیامبر، این همه زحمت کشیده، حق با شماست. و آقا همونطور که دستشون بیل بود و تکیه دادن به بیل و قبر پیامبر داشتن میکندن، آیه ای خوندن در جواب سوالی خاصه ای که اونا داشتن، چرا شما در سقیفه شرکت نمی کنی و حق تو نمی گی؟ کدوم آیه رو آقا خوندن؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان کردید که همین که بگید ایمان آوردم، ان یقولوا آمنا، خدا ان یترکوا رهاتون میکنه و هم لا یفتنون، بلکه خدا شما رو امتحان میکنه؟ یعنی اینا دارن امتحانشون رو پس میدن، سقیفه رو خودشون ساختن، اینا الان باید بیان. اولین قدم بعد از شهادت پیامبر اینه که حرمت قائل بشین به این بدن مطهر پیامبر، درسته؟ بعدم که تکلیف جانشینی مشخص، قدیری بود و حدیث منزلتی، و تو این 23 سال پیامبر برای جانشینی علی بن ابی طالب کم نذاشته. اصل رسالتش هم همین بوده که ولایت علی ابن ابی طالب رو جا بندازه، جانشین علی رو مطرح کنه. بحث امتحانه. دیدی بعضیا حالا بلا قیاس از حضرت آقا مثلا گله دارن که ایشون چرا ورود نمیکنه، دخالت نمیکنه، مثلا سه حرفو شنیدید دیگه. حالا بلا قیاس، بازم بلا تشبیه، امیرالمومنین بالا سر جنازه پیامبر دارن نقشه جانشین پیامبر رو میچینن، از این بالاتر دارن مسیر ریل گذاری پیامبر رو تغییر میدن، از این بالاتر. آقا ولی میگه الان تکلیف اینه که این حرمت این جنازه رو داشته باشیم، همه چی هم که مشخصه. بعد این آیه رو میخونن، میفهمن که اینم امتحانشونه، نرفتن منم امتحانه، بالا سر جنازه موندنم امتحانه. همین که بگی آقا من مسلمونم، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتم به رسول خدا بدی، اشهد ان علی ام ولی الله بگی، این کافی نیست. یقول آمنا کافی نیست. و هم لا یفتنون، امتحان میکنیم شما رو، امتحان میکنیم. ما تو سخنرانیمون گفتیم که فلسفه خلقت امتحانه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اما میخوایم بحث جلوتر ببریم، از قالب نظری کاربردی تر با هم صحبت کنیم، عملیاتی صحبت کنیم. پس این مقدمه اول داشته باشید، من مقدمه دوم بگم. مقدمه دوم، امام باقر علیه السلام میفرماید که من نمیتوانم به خاطر یک آیه در قرآن اتفاقات را تا قیام قیامت به شما بگویم. گفتن حضرت اون آیه کدومه؟ آیه 39 سوره رعد. حضرت فرمودن یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا هر چیز را بخواهد محو می کند، هر چیزی را بخواهد اثبات می کند. یعنی اوضاع عالم در تغییره، در تحوله. یعنی اوضاع عالم اوضاع هیچ موقع با ثباتی نمیشه که من امام باقر بخوام حوادث را تا قیامت به شما بگویم. تو روایت ما داریم بدا حاصل میشه، خدا خیلی با بدا میونش خوبه، خیلی. بدا یعنی چی؟ یعنی خداوند همیشه در حال تغییر دادنه. یمحو الله ما یشاء، در حال دگرگونی و تغییره. و یثبتو و عنده ام الکتاب، و هرچی هم بخواد اثبات میکنه و ثابت میکنه. مثلا تصمیم گرفته بود این اتفاق بیفته، تغییرش میده. به یه قومی گفت آقا فرج 300 سال دیگه است، مثلا رفتن دعا کردن سال بعد مثلا فرج شد، در حال تغییره. لذا امام باقر علیه السلام به خاطر این آیه فرمودن من نمیتوانم تا قیامت حوادث را به شما بگویم. اینم مقدمه دوم. یعنی خدا هر لحظه داره از ما امتحان میگیره، ما در امتحانیم. بهت یه چی رو گفته میخوام این کار انجام بدم، فردا میزنه زیرش. از کانال خدا دارم صحبت میکنم. حضرت موسی با اصحاب و حواریون داشتن رد میشدن، عروسی بود، اینو فکر کنم شنیدید. به حضرت عیسی خداوند عرضه داشت که فردا این عروسی ما در دنیا میرن. خدا اینو گفت، این یه حدیث موثق. حواریون هم از حضرت عیسی هم به حواریون گفت و تو جریان باشید و خدا اینطوری پیغام داده. پیگیری کردن حواریون، دیدن که اون عروس ما زنده. بدا حاصل شد، تغییر. چرا پیگیری کردن؟ اومدم شه عیسی ابن مریم، حضرت گفت منم خدا گفت نمیدونم چی شد، قرار بود اینا بمیرن. آره، بعد رفتم پیش خدا، گفت خدای قضیه چیه؟ ندا اومد که اونا یه صدقه توپلی دادن به یه خانواده نیازمند، یا یه سلی رحمی قشنگی کردن. من خدا حال کردم با این، گفتم حالا زنده بمونن. بعد آدیان هر لحظه ما داریم امتحان میشیم. بله، یا اون داستانی که تو مناجات زیاد میخونیم، به موسی گفتن آقا خوشسالی بارون نمیاد. موسی اومد پیش خدا، گفت من میرم حل و فصلش میکنم. گفت خدا اینطوری بارون چرا نمیباری؟ گفت تو جمعت یه گناهکاره، اون گناهکار باید بره. بعد موسی گفت خدا بره حل دیگه، بارون میاد. آره، گفت زای نکنی. اومد به مردم گفت مردم یه گناهکاری تو جمعتون بره، بارون اومده. هم حرف موسی تمام نشده بود، بارون اومد. بعد مردم هم تو اون شوق بارون و اینا یه به خودشون اومدن، گفتن پیغمبر یا موسی تو اینطوری میخوای بری سراغ فرعون؟ بعد گفت والله منم نمیدونم، بزن ببینم بپرسم. به موسی گفتم هم تو جمع توبه کرد اون طرف. بعد حاصل تغییر، یمحو الله. بعد گفت حالا اسمشو بگو. اینم این داستان آخرش جالبه. بعد ندا اومد که موسی اون موقع گناهکار بود، نذاشتیم بشناسی، حالا که بنده صالح ما شده بهت بگیم کیه. شوخی میکنی موسی، ما رو گرفتی. این دوتا مقدمه. مقدمه اول دست رو بیل، علی ابن ابی طالب فرمودن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مقدمه دوم بدا، آیه 39 سوره رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. همینش تو کتاب هست. با این دوتا مقدمه یه نتیجه خوب باید بگیریم. یعنی کسی این قسمت دین رو نداشته باشه دیگه، همه عرض میکنم ول معطله. اونم حالا که امتحانات تغییر داره میکنه، بدا در دستگاه الهی صورت میگیره، خدا تصمیمش رو عوض میکنه به خاطر اون اتفاقات که میفته، یا در روایت داریم که تمام علائم آخر الزمان ممکنه در یک شبانه روز رقم بخوره، بعدا صورت بگیر و ما امام زمان رو سریع بفرستیم. این هم هست. با این دوتا مقدمه ما این نتیجه رو میگیریم که باید اولویت شناس بود. الان کدوم امتحانه؟ الان آقا من امتحان ریاضی هم دارم، امتحان فیزیک دارم، امتحان دیگه دارم، میتونی برون امتحان رو بدی؟ یا بعد امتحان اول که مثلا امتحان دین و زندگی رو بدی؟ الان موقع این امتحانه، میتونی جاشی امتحان دیگه بدی؟ زمانش نرسیده که. باید اولویت شناس بود، در موقعیت، در مکان و زمان تشخیص بدی خدا الان چه امتحانی میگیره. بله قبلا با هم صحبت میکردیم که فلسفه خلقت، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، داشتیم اینطوری با هم صحبت میکردیم. الان میگم آقا اولویت شناس باشی، الان چه امتحانیه که ما اون امتحانو بخوایم انجام بدیم. الان موقع چیست؟ الان زمانه چیست؟ اولویت چیه؟ خیلی مهمه. ابلیس شما رو دعوت به کار خوب میکند، اما کار خوبی که اولویت دار نیست. باید شبای جمعه گریه کرد، ترسید، خوف از خدا داشت و از خدا خواست که به ما رحم کنه برای اینکه ما خوب تشخیص اولویت بدهیم. الان زمانه چیه؟ الان چه کاری باید من انجام بدم؟ اومد نماز بخونه، دید بچه‌ها دارن مرغو میکنن بالا پرشون، زنده به گورش میکنن، گفت نماز بخونم یا مرغه رو نجات بدم؟ شروع کرد گفت الله اکبر، نماز خون، مرغه رو ول کرد. امام صادق علیه السلام میفرماد همان لحظه زمین دهن باز کرد، اون عابد اسرائیلی رفت به درک. اولویت این بود که مرغ را دست بچه هایی که نمیدونستن نجات بدیم. مرغ را ذبح کرد، نباید که بالا پرشون. دوست داری که هم با تو این کار کنه؟ اولویت چیه؟ کار غیر اولویت دار انجام بدهی آغاز انحراف آدمیست. کار غیر اولویت دار انجام بدهی کار ابلیس هست، نفسانیست. انشالله نباشه. ما میگیم آقا انشالله نفسانی نباشه، اصلاح میکنه. پس اولویت شناسی الان موقع چی آقا؟ اینو بگید، این شرطه. یعنی تو کار تربیتی آره حضور اینطوری میگیری، نماز اینطوری میخونی، من کیستم و کجا آمدم کجا قرار برم، اینا رو میگی. خب بعد بهشون بگی که الان موقع چیه. حالا این همه که بهشون درس دادی، بعد یاد بدی که ببینید تو بزنگاه، تو اون امتحانی که خدا بدا صورت میگیره، یهویی امتحان ازت میگیره، اونو با سری انجام بدی. و ما اون انجام مثلا نمیفهمیم امتحانی صورت گرفته، بدایی صورت گرفته، امتحان جدیدی اومده. همه داشتیم میرفتیم اربعین، گل و بلبل، همه چی خوب، آدم میزه شک میکرد آقا اربعین راحت میریم بدون پاسپورت با کار. خدا برگردون. یکی دو سال، پنج سال با بچه ها کار تربیتی کردی، میان آقا این بچه ها تو دوما فلان بعدا صورت گرفته، مثلا ما باشون یک کلاس بریم، سخته دی. آقا من پنج شیش سال من اینا رو میشناسم، بذار ویژگی اینا رو بگیم. نمیخواد تو آقا، بس من خودم. آره یه جلسه ما بریم. سخته، تغییر سخت. اولویت چیست؟ من یه سوال میپرسم جوابش رو چند دقیقه از شما میخوام. الان اولویت چیه؟ اولویت ما یه سری اولویت فردیه که داری نماز میخونی یه مرغی میان میکنن، خب اونو باید خود تشخیص بدیم. یه سری اولویت هم که اجتماعی سیاسی، اونم که باید تشخیص بدیم از حیث فردی، از حیث فردی که خودت میدونی یه تو زندگی یه خودآگاهی داشته باشی میفهمی چه خبره. اجتماعی ها رو منظورم اجتماعی، الان موقع چه امتحانیه؟ مثلا خدا الان دست رو گذاشته، خدا دستش رو بیل گذاشته، تکیه داده، داره میفهمد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتن. آره خدا تکیه به بیل داده. خب امروز نمیخوام سخنرانی مثلا رسمی کنیم، ما داریم یه انحرافی رو جلوشو میگیریم، داریم شما رو حساس میکنیم به یه موضوع، موضوع مهم که ممکن ابلیس شما رو به کار غیر اولویت دار خوب و تمیز و فرهنگی و تربیتی اجتماعی و امام زمانی دعوت کنه، ولی خدا الان اینو از شما میخواد. این امام زمانی تره، این مثلا اولویت پایین. ممنون که همگران دارید فکر میکنید که اولویت زندگیتون چیه. همگران دارید فکر نمیکنید، من میدونم الان اولویت در زندگی من چیه، من برم اون انجام بدم. جالبه میان تو این زمین هم زیاد مشورت نکنید، مشاوره و مشورت یا آخر تو روایته که حرف عقلت و دلتو گوش کن، تایی دلت چی میگی مثلا به اون راضی باش. اولویت برای تشکیل یک حکومت اسلامی اول نزاع ایمان و کفره، حق و باطل، سفارایی ایمان در مقابل کفر، که اینجا جاهدو به اموالم و انفسه، بعد با مال و جانت جهاد کنی. بعد که پیروز میشی مثل انقلاب ما، مرحله بعدی نزاع ایمان با نفاقه. ما 40 سال تو نفاق بودیم دیگه، دولت مردان بودن، چه خبر، چه بلای سر کشور آوردن. این 40 سال میخوان، آقای رئیسی میخواد، توقع دارن مردم که 40 روزه این 40 سالو درست کنه. نفاق پیچیده است، تو نفاقم آبرو اعتبار میخواد باید هزینه کنی. اگر ما از این مرحله رد شدیم که الحمدلله احساس بر اینه که رد شدیم، انشالله مرحله بعدی نزاع ایمان با ایمان بر سر اولویت هاست. یعنی حزب الله به جون هم میفتن که کدوم اولویت داره. یعنی مرحله رو رد کنیم، آقای شالله اومده، مرحله حساسیه که الان پیش رو ماست. دولت میگه مثلا برای من فرهنگی مهم نیست، بودجه براش تخصیص نمیدم. مجلس میگه نه، حجاب اولویت داره، فرهنگی تخصیص. میان با همطوری کلنج میکنن ها. آره تا ریز میشه از اون حکومت و سیاست، میاد تو هیئت ها و تو مسجد، آخونده میگه اولویت اینه، هیئت امنا میگن میگه اولویت اینه، بسیج میگه اولویت اسباز رسیه، هر کی دنبال عشق خودشه دیگه. اولویت این مرحله رد کنیم، خیلی به ظهور انشالله میگن نزدیک شدیم، اساتید اینطوری فرمودن. چکار کنیم؟ اولویت چطور تشخیص بدیم؟ اصلا یکی از کارکردهای ولایت تشخیص اولویت. از ولایت امام گرفته، پیامبر گرفته، تا ولی فقیه، تا پدر مادر، پدر که بر تو ولایت داره، ولی اون که حرفش اشتباه باشه به تو داره اولویت رو میگه. تا یه بخشای دارم میگم، بعد خدا میبینی اولویت همون که پدر مادر بوده، به احترام که شما بهش گذاشتید، خدا تقدیرات تو هم خوب مینویسه. میگه آقا من میخوام طلبم برم قم یا نه، پدرم نمیذاره. به احترام پدرت نمیدی طلبه قم بشی به خاطر شرط خانوادگی. تهران میبونی به خاطر این امر ولایت رو گوش دادی، این اولویت شده، چون پدر ولایت داره اولویت رو صادر میکنه. احترام به پدر مادر این همه صفات شده به خاطر اینه. بعد خدا میگه آفرین، این به خاطر پدر مادرش مون تهران، به پدر مادرش احترام کرد، من اون چیزی که قرار بود قم بدن بدیم بهش، خب همینجوری بهش میدیم دیگه. من برای من خدا کاری نداره، ملائکه بدا حاصل شد، حالا این بنده خدا سریع بهش بده. خدا رو خیلی ما دست کم گرفتیم ها، خدا داریم با این بدا داره با ما حرف میزنه ها، میگه ببین عالم دست منه، من دارم اداره میکنم، نترس، روزی تو رو کسی نمیخوره، چون من روزی میدم، روزیت مشخصه. دیدی از ما یک قدیمی ها ایسی گم میشه، یه مال حلال به حسابش برمیگرده، خیلی حرف قشنگی. خدا داره با این امتحانات، با این تغییر و تحول و دگرگونی و چرخش و با این امتحانات که داره از ما میگیره، داره با ما صحبت میکنه. الان من این ازت میخوام. یوهوی ابلیس داشت خدا رو بندگی میکرد، ملائکه بدا حاصل شد، گفت ابلیس بیا ببینم، به این حضرت آدم سجده کن. یوهوی گفت خدای تو گفتی فقط تو خودتو سجده کنم، فقط مال تو باشم، تو رو بندی. گفت الان من خدا میگم به این آدم سجده. همون امتحانی که از اون گرفته شد همینه. خدای تو گفتی برم مسجد مثلا پایگاه رو بگیرم کار فرهنگ، نه آقا بعدا حاصل شد، برگرد بیا برو تو جلسات کار کن، یهوی اونجا کار کن. اینا کجا تشخیص بدیم نمیدونم. اینا برای اهل تقوا اوکیه دیگه، تقوا چون میده دیگه به انسان، همه چی میده تقوا، میفهم. آره ما که اهل تقوا نیستیم، حالا شما نه، بنده بعد زار زار انتسامهنی و ترحمنی، رحم کنه آسون بگیره. مثلا من این بحث داشتم آماده میکردم، احساس میکردم موقعش هم هست به جلسه بگیم و حسادی دیدم که این حرفا رو زده بودن، حرفای ما که نیست، ما که اصلا حرفی نداریم. بعد گفتم آمادهشم برم مسجد نماز بخونم و یه جا قرار دارم برم و بعد برم جلسه. گفتن آقا خونه به ما دستور دادن که یه بچه رو شما بخوابون، لطف کنید این روپاتون بذارید بخوابه. بعدا صورت گرفت تا این بچه بخوابه و ما پامون از زیر سرش بکشیم دو سه بار بیدار و اینا، وقت نماز گذشت و ما هم مسجد نماز رو خوندیم و یه ذره دیر رسیدیم. یه ذره عرضم خدمت شما امتحان دیگه، مقاومت نکن، سری تغییر بده. اینطوری زندگی میکنیم؟ مثلا سبک زندگی اینطوری داریم؟ شما دارین امتحان اجتماعی رو فکر میکنید، یعنی موقع کدام امتحان اجتماعی است؟ من شما رو کمک کنم، یکی از امتحانات اجتماعی حضرت آقا تو 10 سال اخیر 50 بار، بیشتر از 50 بار فرموده فرزند آوری. این معلومه یه امتحانه دیگه. هرم جمعیتی داره کم میشه، کشور داره پیر میشه، کشوری که پیر بشه مثل یک پیرمرده که پیر شده دیگه، دندونا مصنوعی میشه، توانش ضعیف میشه، نیاز به کمک داره، اعصاب داره. یک کشور هم پیر بشه همونطوریه، نیاز به وابسته بشه، پول بده، امنیت براش بخرن، از این حرفا. فرزند آوری یکی از اون چیزایی که باید سریع تغییر بشه. مقاومت کسی کنه تو تغییرات مثل هم داستان شیطون دیگه، مقاومت کرد، گفت من تغییر نمی کنم، بفهم واستکبر و کان من الکافرین، خوش اومد. حالا اگر کسی تغییر کرد، قرآن مثلا دستور اومده ولایت هم به شما میگه آقا فرزند آوری، آقا من آخه الان فرزند بیارم زندگیم میدونی ماهی به بیچنده، خب دیگه رفتی تو داستان دیگه. شیطان هم گفت خدای میدونی آدم از جنسش خاکه، من آتشم، من برترم، با بذار تا هم با تو حال میکنم دیگه، حال خوشت میرزه به هم. امتحان هم اینطوریه، الان هرم جمعیتی ایران داره کوچیک میشه، فرزند آوری، ولایت داره بهت میگه دیگه. حالا کیا بر تو ولایت دارن؟ اونا دارن بهت میگن، با حرف اونا برو جلو. تکلیف از تو برداشته است، از ولایت پدر گرفته تا ولایت ولی خدا و امام زمان. حالا که امام زمان در دسترس نیست، یک کسی که داره راه اونو میره، حرفای حضرت صاحب از زمان ارواحان فدا رو میزنه، میریم سراغ ایشون. ایشون میگه الان اهمیتش رو فرزند آوریه، چند تا اولویت داره ها، من اون اولویت مهم خدمتون آخر سر عرض خواهم کرد، اونم اولویت تکلیف حیثیت اجتماعی ما رو تو نسبت به جامعه رو میخوام بگم. توقعم از بچه ها، از رفقا، کسی که تو جلسه زحمت میکشن، اولویت مهمه. آره این مستطره تو اون حرفم دیگه، مثلا فرزند آوری ازدواج توش اونو که مجردن، یعنی تکلیفه که آره یه هیه هوه مستطری توش هست. من توقعم از رفقا تشخیص اولویت به هنگام، کارو همون لحظه باید دقیق انجام بدی، ازش بگذره دیگه فایده نداره، اثرش میره. ما الحمدلله کشور خوبی داریم که همه دارن اولویت‌ها رو انجام میدن، دارید میبینید که مثلا همه آره مساجد ما دیدید اولویت‌ها رو داره انجام میده مو به مو، الحمدلله. شما شکر کنید واقعا مساجد ما تو کار تربیتی الحمدلله اولویت‌های تربیت رو داره میگه. سند BC الحمدلله داره برگزار میشه. آره مثلا نمیدونم نیازی به سند BC نبود این همه اینا حساس بودن، خودش آره بدتر از سند BC. آره اصلا اولویت میبینی همه هم سر جای خودشونن و تو کشور دارن خوب کار میکنن. آره واقعا جای شوک داره. اصلا یه خبری میاد تو فضای مجازی همون لحظه داغ و جوابشو بدی، زمانو طرف نباید بخره، شبهه میندازه. امام جمعه اهل سنتیه، حالا هر کی هر جا، بالاخره باید به هنگام اولویت شناس باشیم. ممکنه کار خوبم داریم انجام میدیم ها، عجبی هم بگیره ها، تو باغ نیستیم با این بنام، تو با این یه همچین موجودی چجوری بخوای صحبت کنی؟ نه برخورد داشتید با این همچین بچه حزب اللهی که کار خوبه فرهنگی تربیتی دارن انجام میدن ولی تو اولویت نیست، اینو چی میخوای بهش بگی؟ مثلا هر چی بگیم یا این حسوده ها نسبت به من، ببین من کارم گرفته، این حسادت داره میکنه فلان. زمانه ما یه طوری که چند تا اولویت رو باید با هم، از اون باید فرزند آور باشی و از اون کار فرهنگی تبلیغی و تربیتی و اهم مفهوم از منکر و فلان اینا باید همه رو با هم انجام بدی. ما سالا میخوام ببینم نظر شما با من یکیه یا نه، با بله خیر جواب بدید. ما بچه حزب الله یا آیا اولویت شناس هستیم یا نه؟ بله یا خیر؟
خیر.
حالا ما که تا یه جای روش کردیم اومدیم تو هیئت و سینه زن امام حسین و گریه کنه علی ابن ابی طالب، خب حالا اولویت تو چه کاره؟ خیلی از هیئتی ها هستن دنبال اولویت نیستن، می آقا سینه همون بزنیم، آقا حالا امام حسین از شما چی میخواد الان؟ ولایت فقیه از شما چی میخواد؟ ولی خدا از شما چی میخواد؟ ما کار نداریم آقا، آره ما دنبال حال خودم الان بس لخشیم سینه بزنیم. یا علی برو وای نستا حرکت کن بزن. چقدر هیئت میشناسیم که کار خوشون انجام میدن؟ اولویت تون موقعیت تون زمان تون مکان چیست؟ تون لحظه. آیه قرآن رو خوندم و امام ببین دوتا مقدمه رو چیدم برات آوردم و ایراد نگیری. یمحو الله ما یشاء، هر چیز رو بخوام محو میکنم، یه چیزی یه جای گذنش بگم و یوسف به تو و عنده هم ملکتا. آقا امیرالمومنین هم بالا سره داره قبر پیامبر رو میکنه، تکیه به بیل زده، حال امیرالمومنین نگاه کن تصور کن. بعد اومدم یعنی آقا اینا دارن نقشه جانشینی شما رو میچینن و آقا شما چیکار میکنی؟ چرا ساک؟ آقا میفهمد احسب الناس ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. کیا میتونن به درد صاحب از زمان ارواحانا فدا بخورن؟ کسایی که اومد با امام حسن مشتاق داخل مسجد آقا علی ابن ابی طالب، دیدن نماز مستحبی رو دارن به جماعت میخونن. حالا فرض کن ماها دور امیرالمومنین رفتیم وارد مسجد شدیم، نماز مستحبی رو دارن جماعت میخونن، چیکار میکردیم؟ چی میگفتیم؟ بگید من بگم. مرگ بر ضد ولایت فقیه. بابا اینا دیوونن نماز بابا شون شور شده در آورد، نماز مستحبی رو خود جماعت میخونن و اینا. آقا امیرالمومنین حرف زد ریخ به هم مسجد. آقا گفت بخونید قبول بشه ما هم دعا کنیم. دست امام حسن گیره رفت داره بخونید وحدت. حالا هرچی اومد گفت یه شدیه اولویت داره تو کشور. راه تشخیص اولویت هم که ولایت دیگه، ولایت فقیه داره به ما میگه. یکی هم که من فرزند آوری رو خدمتون عرض کردم، خیلی حرف مهمیه. تو زمان جنگ یه مثال هم از حضرت امام رحمت الله علیه بزنم، فرزند اگه میخواد بره سفر اذن پدر لازمه، نره سفر حرامیه، نمازش هم کامله. در زمان جنگ امام خمینی رحمت الله اجازه پدر برای مسافرت رفتن فرزندان لازم نیست، در حالی که قبلا اگر پدر اجازه نمیداد سفر حرام بود، سفر معصیت بود، بعد نمازش رو کامل میخون. امام اونو بعد خود امام بعدا صورت گرفت ولایت دیگه، بالاخره گفتن بگید اذن پدر نمیخواد، اونایی که میان جنگ پشو میان، پدرشون هم باشید بیاید، الان دیگه باید بیاید به اون زمانه به اون موقعیت. بله حالا الان طرف سوال میپرسه، مثلا من الان احکام میپرسه، آقا اون موقع مثلا شطرنج چطوره؟ شما دینتون چرا اینطوریه؟ مثلا شما به این چی میخواد جواب بدی؟ شطرنج مثلا حرام بوده، آلات مثلا قمار بوده، الان چی شده مثلا فلان شده اینا، مثلا بعد بگی بریم بعد بهش بگی برو سخنرانی گوش کن از اول اعتقادتو. آره باید معلوم میشه که ما کنار دین اعتقاد که داریم درس میدیم، اصول دین، فروع دین که به اینا داریم میگیم، این آقا باید اولویت شناس باشی، زمان شناس باشی. آقا علی ابن ابی طالب میفهمه بچهاتون رو به زمانه خودتون تربیت کنید. حالا شما کار تربیتی میکنید، 10 جلسه داری به بچه ها میگی نماز بخون، نماز واجبه، از 1000 جهت داری به بچه ها میگی نماز بخون، خب اینم چسبیده به نماز. بعد مادره پدرم بیا برد تو نون بخر، بلکن بابا نماز اول وقت مسجد صدای اذان حی علی خیر العمل، آقا حی علی خیر العمل، بلند شو بیا. نه دیگه، الان بعدا صورت گرفت، اینا ولایت بر تو دارن، بعد بری دوتا بربری بخری، به نماز جماعت هم نرسیدی، فدای سرت، مهمتر از نماز جماعت اول وقت انجام دادی. نماز جماعت اول وقت که واجب که نیست، مستحب مؤکده، اما حرف مادر پدر میشه واجب، برو اون کار رو انجام بده بیا. آفرین. امتحان بدا صورت میگیره، تغییرات رخ میده. خواهم خداشناسی رو اینطوری، توحید شناسی رو از این منظر به شما بگم که خدا همیشه در حال تغییره، اینو یادتون باشه. خدا وضع ثابتی رو قرار نمیده، وضع ثابت قرار نمیده، دائما در حال تغییره. وضع یک فرد رو ثابت نگه نمیداره، وضع یک جامعه هم ثابت نگه نمیداره. مثال شما اربعین که گل و بلبل داشتید میرفتید 20-30 میلیون، خدا گفت اینا رو نگاه کن، فکرم من کاری نیستم، حی القیوم منم، اول اول و الاخر منم، و ظاهر و الباطن منم. گزده. اینقدر باید خوب اولویت شناس باشیم، دو سه تا نکته بگم و عرضم تمام. اینقدر باید خوب اولویت شناس باشیم که اگر ما به اون نتیجه رسیدیم، امام معصوم هم به اون نتیجه رسیده دیگه، میدونسته سممونه. در واقع ما به همون نتیجه که امام معصوم میرسه ما باید برسیم در غیاب معصوم. درست شد؟ حضرت حامد مالک اشتر اینطوریه. مالک اشتر یه نامه امیرالمومنین درباره مالک اشتر داره به مردم مصر. آقا میفهمد من که انه خودم رو فرستادم به سوی شما، یه شر طوری نبود من مالک رو نگه میداشتم. تو مسیر به شهادت میرسه. خیلی مهمه آقا خاندوزی، ما سخنرانی خوب بلدیم کنیم، کتاب میخونیم، اهل علم و حوزه علمی و دانشگاه و فلان. نخی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار هر کس به تقواشه. چرا تقوا؟ چون تقوا به تو کمک میکنه، فرقان میده و بصیرت میده. بصیرت تو تقواه که به اون تشخیصه برسید، به اون اولویته برسید. اگر میبینی اولویته رو خوب تشخیص نمیدی، تقوا تو یه آنالیز کن، یه بررسی کن ببین آره تقوات مثل این که مشکل داره. آره کار تقوا تو رو به اون اولویته خواهد رساند. کار تقوا اینه، تقوا بهت بصیرت میده، تقوا کارت راه میندازه. تقوام که ما با هم در رابطش خیلی با هم صحبت کردیم، تقوا یعنی گناه نکن، حواست به خودت باشه، عقل سر جاش، دلت پاک، تشخیص میده، به دلت الهام میشه که باید چیکار کنی. اوج اولویت شناسی اینه که در غیاب ولی خدا اون چیزی که مد نظر ولی خدا بهش برسی. حالا انشالله به اونجا برسی. الان داری کار تربیتی میکنی، اگه ولی خدا بود همین کار تربیتی انجام میداد؟ باید اینطوری باید کار کنی. الان صاحب زمان باشه. پس اینو یادتون نره، تو اصلی که تو برنامه ریزی خدا برای امتحانات اینه که خدا کلن بنا نداره وضع کسی یا جامعی رو با ثبات نگه داره. خدا کلن میخواد ما توی موقعیت ثابت نباشیم، ما رو تو موقعیت‌های متفاوت قرار میده، تغییر میده. کار خدا اینه، قربونش بشم تغییر میده. اصلا اونایی که خواستگاهی زیاد رفتن و اون بحبوه ازدواجشون، یه دختر خوشت میاد خدا میرزه به هم، بعدا صورت میگیره. یه بنده خدایی اومده بود میگفت این زنم خیلی بد اخلاقه، خیلی، یعنی افتضاح، چیکار کنیم؟ استاد بهش گفته بود که من نمیدونم طلاق بگیر نگیر، نمیدونم امتحانته نیست. گوشم این نمیدونه. گفتم من چی بگم. می بعد یه مدت دوباره اون بنده خدا رفت شهر حاج آقا، گفت حاج آقا دید حاج آقا دیدی اصلا بدتر شد، موهاش سفید و اصلا ریخته به هم. گفت چی شده؟ گفت آره به نشستم طلاق بگیرم، زن رو طلاق دادم و رفتم یه ازدواج کردم، می هر روز دارم دعا میکنم صد رحمت به اون اولیه، خدا اولیه رو حفظ میکنه. دست خودت نیست، خدا برات کنار گذاشته. تو فکر می‌کنی تو میری خواستگاری؟ تو انتخاب میکنی؟ فهمون کار دست خدا در رفته. آره؟ نه آقا خان دوزی من میرم خواستگاری، خودم انتخاب میکنم. از کجا معلوم همون خواستگاری که داری میری خدا نفرستاده؟ اون رابطه یاته، شاید اون خدا اون خوابه یاته، خدا برای طراحی کرده. ببین میتونی لا یمکن الفرار من حکومتک. ببین میتونی فرار کنی از حکومت خدا. از گیر افتادیم آقا. گیر خداییم، بعد آویزون خدا بشیم. خیلی قشنگی. با خدا بازی کن. عالی. با خدا زندگی کن. صفا کن. نه فلانی نقش داشته تو حوض علمی رفتن ما. ما رو بر چه حوض علمی فرستادی؟ ولم کن بابا. یکی رو خواستیم بفرستیم حوض علمی نرفت. تو رو فرستادیم رفتی. من چیکار کنم؟ اگه تقدیرت بود میموندی دیگه. تقدیرت بود مونده بود. یه در بردیم امتحان حوزه بدن، یه دم هم تیم اون رفاقتی اومدن. اونا که بردیم امتحان حوزه بدن قبول نشدن. اونایی که هم تیم ما اومده بودن اونا گفتن حاجی امتحان بدیم، امتحان دادن قبول شدن. بعد طرف گفت برم حوزه قبول شدم، گفتم نه برو همون ساندویچی آره فلا فلاتو بزن. تو این تغییرات بدایی که صورت میگیره آماده باشی. هر لحظه تغییر، هر لحظه تغییر. میگه آقا چرا تون تون ماشین عوض میکنی؟ والا دست من نیست. آره شاید یه کرمی داشته باشم. ماشین خریدیم طرف میگه آقا ماشین رو میفروشیم. میگم چشت گرزه چی میخوای؟ نمیدونم آدم. کار خودم چی توجیه میکنم؟ آره خوب آره. تغییر در هر تغییریش امتحانیه و شما باید شرط زندگی تو تغییر بدی. آقا فرزند آوری چهار تا پنج تا برو یا علی تغییر اصلا آماده باش. اندازه 30 ثانیه یه دقیقه اون امتحانی که الان تکلیف و اساتید گفتن و خدمتتون عرض کنم و روش برید فکر کنید. الان مهمترین تغییری که تو عالم اتفاق افتاد و امتحان الهیه و اونم از حیثیت اجتماعیه، اقتصاد جمعیه، کار تشکیلاتیه. خوب فرار کردید، دونه دونه رفته توی سلاخ سنبه دارید کار اقتصادی میکنید. آفرین. الان سجده اینه ها. سخته؟ آره دیگه. نمیشه با هم هیئتی آقا با هم کار تشکیلاتی اقتصادی کنن، پول بیاد وسط هیئت میپاچه. به پاچه بهتره دیگه. پرچی وایسادید اولویت الان اینه، یکی تو بازار، یکی تو فلان جا، یکی اونجا، یکی اینجا، یکی اوشین، یکی پیک، یکی اسنپ. عجالبه میگه کجا اسنپ؟ خوب اسنپو زدن، من آواره میشدم بچه از بله. خب اینو باید جدی بگیریم. خب الان اقتصاد مقاومتی رو از دیدگاه حضرت آقا میگم، ما هیچ راهی جز اقتصاد مقاومتی تو کشور نداریم. چینی که نگاه میکنید پشت یک اقتصاد دیکتاتوریه، یک حزب دیکتاتور پشت چینه. شرط اقتصادی دنیا رو مرور کنید، آمریکا هم نمیتونیم بشیم. اون بحث لیبرالیسم اقتصاد لیبرالی و جایی که دیگه هست، خود ژاپن مثل اینا و نمیذارن ما مثل ژاپن پیشرفت بشیم، یک تو کشور توسعه یافته حمال بشیم. نمیذارن ما ژاپن بشیم. اونا که آرزو ژاپنو دارن، آمریکا نمیذاره. هیچ موقع نمیذارن یمن، لبنان، اقتصاد سوریه است، عراق، ایران درست بشه. اینا اصلا نمیذارن. مصر که دستشون بود ببین چی شد مصر. خب ما هیچ چاره‌ای جز اقتصاد مقاومتی نداریم. اقتصاد مقاومتی هم امکان ندارد مگر اینکه مردم بیان پا کار. دولت خوب کافی نیست. دولت خوب داشتن کافی نیست. دولت خوب کوچیک ما می‌خوایم که کارو بسپاره به مردم. مثل اینکه تو قانون اساسی 25% نقش در اقتصاد به تعاونیا برمیگرده. دولت بعد کارو برگردون به تعاونیا که قبلا بود. مردمی کنه. هر چقدر اقتصاد مردمی تر بشه مقاومت میشه، مقاومتی میشه. ما باید شروع کنیم اقتصاد جمعی تشکیلاتی رو با هم یاد گرفتن و انجام دادن. اگر اونجا با هم قهر نکردیم، پول اومد دعوا نکردیم، دو شقه سه شقه نشدیم، اونجا ماشاءالله حسین حسین گفتنتون درسته. آفرین. 10-12 سال از آقا شعار سالش اقتصاده. من نمیدونم هیئت هایی که امام حسین دارن میگن چرا کار اقتصادی جمعی با هم نمیکنن، هیئت ها با هم خیلی کار سختی، درسته؟ اتهام شیطون هم خیلی بهش فشار اومد، شیطون بس آدم سجده نکرد. الان دوباره اولویت هستی؟ خودمون یک شغل کارمندی گرفتیم، خب دیگه ما که داریم زندگیمون رو میکنیم، گور پدر بقیه. حالا بریم جلسه حسین حسین هم بگیم آقا ازت اولویت میخوان. آقای بچه حزب اللهی اولویت چیست؟ اگه متحلی فرزند آوری یکی از اولویت هاست که دارم از ولایت میگم، از خودم که نمیگم. و اولویت صد که تو اولویت اصلی اقتصاد مقاومتیه، من و شما به نوبه خودمون باید اقتصاد جمعی داشته باشیم، گروهی داشته باشیم، تشکیلاتی داشته باشیم، باید پولامون رو بریزیم رو هم کار اقتصادی کنیم. اولویت اینه. اگه دنبال غیر اینی خاندوزی ول معطلی، دردسر نداره. میبینی یکی رفت اونجا کار میکنه، یکی اینور کار میکنه، یکی حسن اینور، حسین اونور، حمید اینور، خب خیلی خوبه، آفرین. آره شب و جمعه هیئتمون رو میایم و کار تربیتی و کتاب و فلان و بحث و درس و همه چی خوب. آقا بعدا صورت گرفته، خیلی وقته، 10 ساله ما خوابیم، تازه بعد 10 سال دارم دوباره من حرفا رو. باید آقا اقتصاد جمعی داشته باشی. برای این چقدر دویدی؟ نه آقا بریم در جلسه حرف صاحب زمان بزنیم. چرا روزخونه صاحب زمان رو صدا نمی‌کنه؟ خب 1000 بار صدا کن. تا اقتصاد ایران درست نشه بعید بدونم ظهوری صورت بگیره، چون آقا قراره دنیا رو اصلاح کنه. یکی از اصلاحاتی که قراره آقا کنه اقتصاده. تا ما اقتصاد مقاومتی رو طراحی نکنیم، به خاورمیانه، به دنیا عرضه نکنیم، آقا خیلی کار آقا رو جلو میندازیم. اگه این کار نکنیم کار آقا عقب میفته. آقا نمیان که با معجزه یه بشکن بزنن یا علی کار اقتصاد درست شد. قرار نیستم تو جیب دیاران آقا بریزه. سیره حضرت ائمه ما اینطوری نبودا. باشه. بله، باید کار کنی، تلاش کنی. عدالت اقتصادی آقا میاره. شما اقتصاد تا یه جایی میرسونی، آقا عدالت اقتصادی میاره. این هم که الان دارم عدالت عدالت داری میبینی از قوه قضایی نون عدالت عدالت برای دهنینا خیلی گنده است. اصلا نمیدونیم عدالت چیه. ما الان یه ذره مطالعه میکردیم در باره عدالت، دیدیم آقا عجب اصلا نمیشه گفت، اصلا یه چی عجیب غریبه. انقدر اقتصادت باید به جایی برسه که اقتصاد جمعی، من خودم دارم میگم ما باید به این سمت بریم که در آخر زمان روایت داریم مؤمن از مؤمن سود نگیره تو معاملاتش. خیلی حرف سنگینیه. مؤمن پول لازم داشت دست کنه تو جیب مؤمن بدون اجازه، مرز مالکیت نباشه. دیدی تو اربعین چه اتفاقات خوبی میفته؟ آره آقا اولویت اینه، کمک کنیم به هم دیگه، جلسه بذاریم، اونا که صدای ما رو میشنون بعدها جلسه بذارن، یه جلسه اقتصادی، معاونت اقتصادی را بنزن، یه کار جمعی تولیدی کوچیک شروع کنن، کار کنن. قربونت بشم، تو که داری ابن الحسن رو صدا میزنی. عملی اینطوری ها، اگه منتظر واقعی اقتصاد جمعی باید داشته باشی. عمو جان فدات بشم. هی با خوندن و شعر عوض کردن و خاندوزی ابن الحسن گفتن امام زمان نمیاد. میومد تو این 40 سال میومد دیگه، بهتر از ما بودن و بهتر از ما شهدا صدا میزدن. اون همه شهید عزیز داشتیم، امام زمان نیومد. لنگه اون شهدای همت و باکری رو شاید پیدا نکنی. ولی دیگه مالش نیستیم دیگه، امتحان اینه دیگه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آره من یه ذره این موضوع رو گفتم که سختش کردم، حرف اولویت نره تو این بربری خریدن و اینا، تو این لواش بخرم بربری. اولویت یعنی این، ولی یه جامعه داره بهت اولویت رو میگه. انشالله بتونیم اهل اولویت باشیم. خوشبال اونا که همت بلند دارن، فکر بلند دارن، صبورن. درباره عجول صبور موفق تیتری زدیم، سخنرانی کردیم. آره انشالله. چقدر کار سختیه؟ کار اولویت دار که انجام بدی کار سختیه. شیطان بهش فشار اومد. الان اقتصاد جمعی بزنی خیلی بهت فشار میاد. من میدونم خیلی ها من میدونم دیگه، چون من خودم جا میزنم آره بزن جمله هم بگم دیگه، کافر همه را به کیش خود پندارد. و هر سخنرانی داریم میگیم آره یه حقوق ثابت میگیرم و آقا خب دیگه بقیه آقا بقیه چیکار دارم؟ اکبر میخواد بره سر خونه زندگی، کسی خبر نداره، میره نمیره، پول از کجا میاره؟ حسین حسین گفتن ما با این اقتصاد جمعی صورت میگیره. خدا ما رو در تشخیص اولویت شناسی، موضوع بحث ما هم اولویت شناسیه، دوستان تو جریان باشن، بعد آسون بگیره خدا به ما، به ما رحم کنه، اولویت ها رو خوب تشخیص بدیم، اهل تقوا باشیم، گوش ما به دهن ولی خدا باشه، ایشون اولویت ها رو داره میگه، تأخیر نندازیم اولویت ها رو، تو اون لحظه باید انجام بدیم. تو این 10 سال اخیر از سال 90 تا 1400 حضرت آقا بیش از 50 مرتبه بحث فرزند آوری رو مطرح کردن. دودم از کنده بلند میشه، پیرمردا ناراحت نباشن، پیر غلاما آره وقت زیاده. آره خب دو تا اولویت ها رو گفتیم دیگه، دو تاش هم آره پدر در میاره، آره کمر شکنه، آره یه ذره به شیطون میخواستم یه حق بدید دیگه، این بنده خدا سجده نکرد فشار اومد یه تغییر، آره نظام اجتماعی خونه تو باید بزنی به همون، شلوغی و خواب نداری و خوراک نداری و آره خدا میرسونه لذت بخش. ما خدا انشاءالله ما توفیق بده تو اولویت شناسی اهل بصیرت باشیم، به هنگام به لحظه عمل کنیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.